أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بجل سوم در اشکال به عقود الاذعان در این بود که این عقود مصداق بیع المستر، عقد المستر هست و عقد مستر صحیح نیست. در کبرای این وجه که بیع المستر، عقد المستر صحیح نیست، به دو دسته از ادله از روایات استدلال شده. دسته اول روایات خاصه بود که با این عنوان بیع المستر، مبایعت المستر وارد شده بود. دسته دوم هم روایات حدیث رفع که به السنه مختلفی وارد شده بودند. آیا استدلال به این دو دسته از روایات تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به استدلال به حدیث رفع برای بطلان بیع مستر مناقشه وجود داره، به وجوهی، به چند وجه که دو تا وجه از این مناقشات بیان شد. مناقشه اول این بود که رفع صحت به حکم وضعی در بیع مستر چون خلاف امتنان بر مستر هست، حدیث رفع این را اقتضا نمی کند، چون حدیث رفع حدیث امتنانی هست. مقتضای امتنانیت حدیث رفع این هست که در جایی جاری بشود که رفع شیء امتنانی باشه، ولی اگر وضع شیء امتنانی باشد و رفع اون خلاف امتنان باشد، حدیث رفع اونجا جاری نمیشه. این وجه اول که در کلمات اعلام اومده، از جمله در کلام مرحوم سید با اون توضیح مفصلی که در جلسه قبل بیان شده. وجه دوم، مناقشه دوم در استدلال به حدیث رفع این بود که ولو ما حیثیت امتنانیت در حدیث رفع را در نظر نگیریم، با قطع نظر از حیثیت امتنانیت، بطلان بیع مستر و رفع صحت از بیع مستر قابل التزام نیست. نمیتوان ملتزم شد که بیع مستر باطل هست و شخصی که برای رفع اضطرار خودش، رفع حوائج خودش بادار به انجام معامله شده، بگیم معامله او لغوه، بی اثره و موجب تملیک و تملک نمیشه. چرا؟ با این تقریب که بطلان معامله در مورد بیع مستر به معنای این هست که شارع تضییق محیط بر مستر را تسجیل کرده، شدتی که احاطه کرده بود مستر را در اون مخمصه‌ای که قرار گرفته بود مستر، شارع هم اون را تسجیل کرده، تثبیت کرده، در حالی که دیگران می توانستن با اموالشون را بفروشن، ولی این مستری که در مخمصه هست، این او نمیتواند این کار را انجام بده. با توجه به این که این ابطال معامله مستر برمیگرده به تسجیل شارع و تأیید شارع، تضییق و شدتی را که احاطه کرده از مستر را، و این با شریعت سمحه سهل بودن سازگاری نداره، روی این حساب قابل التزام نیست که ملتزم به بطلان معامله مستر بشیم. این وجه مناقشه دوم. مناقشه سوم در استدلال به حدیث رفع اینه که در مورد عقد مستر بنای عقلا به سیره عقلا بر تصحیح بیع مستر هست. به حسب بنای عقلا بیع مستر با بیع مکره فرق گذاشته میشه. در بنای عقلا مینه بیع مکره را که شخصی ظالمی مجبور کرده است شخصی را بر انجام دادن معامله توعید کرده است، او را بر این که اگه معامله انجام ندهی این ضرر را به تو وارد میکنم، او هم در اون شرایط اکراه معامله را انجام بده، به حسب بنای عقلا بیع مکره باطله. ولی در مورد مستر چنین چیزی نیست، بلکه عکس او هست. عقلا بین بیع مستر و بیع مکره فرق میذارن. بیع مستر را عقلا صحیح میدانن. با توجه به قیام سیره عقلاییه بر صحت بیع مستر، بنای عقلا بر صحت بیع مستر هست، حدیث رفع اگر فی حد نفسیهی هم اطلاق داشته باشد، در این فقره مصدور رو اطلاق داشته باشد، هم نسبت به حکم تکلیفی هم نسبت به حکم وضعی، اگر فی حد نفسیهی هم اطلاق داشته باشد، نمیتواند با اطلاقش راده از این سیره باشه. با اطلاق نمیتواند راده از این سیره باشه، چون برای رد از سیره مستقر که در ارتکاز عقلا وجود داره ثابت هست، در جایی که سیره بر امر خاص هست، سیره بر امر خاص وجود داره، در مقابل سیره اگر در ادله شرعی اطلاق وجود داشته باشه، اطلاق نمیتونه راده از این سیره باشد، بلکه این همونطور که در بحث حجیت خبر سره به مناسبت اینکه آیات ناهی از عمل به زن آیا راده از سیره بر عمل به خبر سره هست گفته شده، اطلاقات و عمومات نمیتوانند راده سیره بر امر خاص باشه. چرا؟ اونجور توجیه کردن به جهت اینکه عقلایی که مخاطب به این اطلاق هستن، با توجه به اینکه بنای عملیشون بر عمل به خبر ثقه بر این عرض به خبر ثقه عمل میکنن، این اطلاقات را منصرف از کار خودشون میبینن، اطلاقات را منصرف میدونن، روی حساب میگن کار ما را نظر نداره. به همون نحوی که اینجا هم اینجور تقریب میشه، به همون نحوی که اطلاق آیات ناهی از عمل به زن راده از سیره عقلاییه بر عمل به خبر ثقه نیست، در حدیث رفع هم اگر فی حد نفسی اطلاق هم داشته باشد، اطلاق حدیث رفع نمیتواند راده از این سیره باشد. روی این حساب اینجا به خاطر وجود اطلاقات، به خاطر وجود سیره، باید از این اطلاق رفعیت بکنیم، مثل رفعیت از اطلاق آیات ناهی از عمل بزن در مورد خبر ثقه. این وجه مناقشه سوم. مناقشه چهارمی که در استدلال به حدیث رفع لاثبات بطلان بیع مستر وجود داره، اینه که در مورد بیع مستر ما دلیل خاص داریم، در عقد مستر دلیل خاص بر صحت معامله مستر داریم. به خاطر وجود دلیل خاص بر معامله مستر، اگر حدیث رفع اطلاقی هم داشته باشه دیگه مقید میشه، دیگه مختص میشه به حکم تکلیفی، دیگه از جهت حکم وضعی برداشته نمیشه، مرفوع و مختص به حکم تکلیفی میشه، به حکم وضعی برداشته نمیشه. دلیل چیه؟ دلیل خاص هم روایاتیست، بعضی از روایات بله در باب 40 از ابواب آداب التجاره اومده، صحیحه عمر بن یزید حدیث اول باب 40 از ابواب آداب التجاره، محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن عمر بن یزید سند مرحوم صدوق به عمر بن یزید هم سند تامی هست. چند تا سند نقل کرده، اون سند اولش مشکلی نداره، از پدرش از محمد بن یحیای عطار، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر و صفوان، اینا از عمر بن یزید روایت صحیح است. ان عمر بن یزید قال قلت له ابی عبدالله علیه السلام جوئل دو پداق ان الناس یز امون ان الرب علی المستر حرامون. بله، ان الرب علی المستر حرامون با هوا من الربا. مردم اینجور میگن، تو زبان مردم اینه که آدم از مستر نباید رب بگیره، معامله با مستر، سود گرفتن از مستر جایز نیست، این از مصادیق ربا هست. این سوال عمر ابن یزید بود، این که مردم اینجور میگن، حرف مردم اینه، سر زبان ها اینطوره، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ امام علیه السلام در جواب فرمودن و هل رأیت احدن یشتری غنیان و فقیرن الا من ضروره. مگه مردم معاملاتی که انجام میدن بدون ضرورت معامله انجام میدن؟ معاملات، نوع معاملاتی که در خارج انجام میشود، چه از نایه فقرا باشه چه از نایه اغنیا، به خاطر حاجاتی است که برای اونها پیش میآید، برای تأمین حوائجشون معاملات را انجام میدن. خب اگر صرف استرار به انجام معامله موجب بطلان معامله بشه، نوع معاملات مردم باطل باید باشه، این که قابل التزام نیست. پس این بیع مستر مانعی ندارد، معامله با مستر مشکلی نداره. یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا. حضرت فرمود خطاب عمر بن یزید که این مشکلی نداره، بیع صحیح هست، خدا بیع را حلال کرده، ربا را هم حرام کرده. اونجایی که مصداق بیع بشه، عقد مجاز در به حسب ادله باشد، انجام دادن او، اقدام به او مشکلی نداره. فروه ولا تربه، بله، رب بگی در قالب عقود صحیحه مثل بیع، عقوده، ولی ربا نگیر، ولا تربه ربا نگیر. و عمر بن یزید پرسید ربا چیه که من باید ازش اجتناب بکنم؟ حضرت فرمود دراهم به دراهم، مثل اینه به مثل، شما بخواید چیزی را با بله هم جنسش عوض بکنی، یکی از اینها زیادی نسبت به دیگری داشته باشه، ربا اونه دیگه. اگه معامله داخل در ربا نباشد، داخل در بی باشد، صرف استرار احد الطرفین به انجام معامله موجب بطلان معامله نمیشه. این روایت عمر بن یزید که در مسائل در همون باب 40 نقل شده. روایت دیگه ای هست که در دائم، بله، در دائم نقل شده، شبیه این مضمون شبیه اینه، در دائم، البته آدرس مسترک دیگه، در مسترک، بله، در باب 33 هم از باب آداب و تجاره، حدیث دوم به نقل از دائم از امیرالمومنین علیه السلام انه سئل عن رجل اخذه سلطان بمال ظلما فلم یجد ما یعطیه الا ان یبیع بعض ماله فاشتراه منه رجل هل یکون ذلک بیع مستر. آیا این بیع مستر که ممنوع باشد؟ این بیع مستر که ممنوع باشه در این موارد، خب اون ظالم از او پول میخواد، این هم پولی نداره، باید خانهش را بفروشه، اموالش را بفروشه، بیاد بله تأمین بکنه اون پولی را که ظالم از او خواسته. به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشن بیعه جائز، این بیع، این چنین مواردی، این چنین اشخاصی جائز هست. اون بیع مستری که لا یجوز، اون جایز که بیع از اکراهن تحقق پیدا کرده باشه، ولی اگه اکراه در کار نباشه، استرار باشه، استرار موجب بطلان معامله نمیشه. قال بیعه جائز و لیس هذا که بیع المستر، هذا لهو فیه نفع لما یصرف، لما بله یسرف آن یا یسرف آن نفع آن لما یسرف آن، شاید این باشه که این در حقیقت این در این معاملهی که مستر انجام داده برای این که اون از اون ظالم از اون برای این که یه نفعی داره، برای این که خودش رو از اون ضرر ظالم نجات بدهد، این یه نفعی حساب میشه، این مانعی نداره. و انما المستر، اون مستری که بیع او جائز نیست ممضا نیست شرعن، الذی یکرهه علی البیع المشتری من، اون بیع مستری که جائز نیست فاسد هست باطل هست، جایی که مشتری اکراه بکنه مالک را بر انجام دادن اون، یکرهه علی البیع و یجبره، یکرهه علی البیع المشتری منه و یجبره علی و یستره الی، این با همین اجبار و اکراه او را وادار به انجام کار بکنه. حالا روایت دائم البته من حیث سند اشکال سندی داره، ولی روایت عمر ابن یزید، بله روایت عمر ابن یزید من حیث سند معتبر بود دیگه، صحیحه عمر ابن یزید. اگر حدیث رفع اطلاقی هم فی حد نفعی داشته باشد، با صحیحه عمر ابن یزید اطلاق او مقید میشه به خصوص احکام تکلیفی استرار، اما حکم وضعی که صحت المعامله باشه او بله خارج میشه از این اطلاق و حکم در او میشه صحت. خب پس در استدلال به حدیث رفع نسبت به برای اثبات بطلان معامله مستر این اشکال ها وجود داره. حدیث رفع به السنه مختلفی که وارد شده بود دلیل دوم بود برای بطلان معامله مکرر. دلیل اول روایات خاصه بود که در باب بله در باب همین چهل ابواب آداب و تجارت ذکر شده بود، اون روایت موثقه معاویه ابن وهب، موثقه ابی ایوب، بله معاویه ابن وهب ان ابی ایوب، بله موثقه میشه به خاطر احمد ابن حسن میسمی، روایت ابی ایوب موثقه ابی ایوب و اون عبارتی که در نهج البلاغه بود که یأتی علی الناس زمان از او، چند تا روایتی که در اون باب ذکر شده بود که بعضی از اینها من حیث سند مشکلی نداشتن، همون روایت ابی ایوب. این مناقشاتی که در استدلال به دلیل دوم گفته شده که چهار تا مناقشه بود، سه تا از این مناقشه به دلیل اول هم وارده، به استدلال به دلیل اول وارده، فقط مناقشه اول اینجا جاری نمیشه اما مناقشات دیگه جاری میشه. مناقشه اول در حدیث رفع این بود که حدیث امتنان هست، امتنانیت اقتضا میکند، امتنانیت اقتضا میکند در جایی جاری بشود که از جریانش خلاف امتنان لازم نیاید. این مناقشه نسبت به دلیل اول وارد نمیشه، چون دلیل اول در او عنوان استرار موضوع حکم قرار گرفت و بیان شده که بیع مستر نباید انجام بشه، بیع مستر نباید انجام بشه، نهی شده است از بیع مستر. این روایات اگه ما باشیم و این روایات، حیثیت امتنانیت در این روایات وجود نداره. رو این حساب همونطور که در احکام تکلیفی، در جایی که استرار وجود داشته باشد ولی رفع حکم خلاف امتنان بر اشخاص دیگه باشد، اونجاها میگوین که اگر نوبت به استرار برسد، دلیل رفع استرار، دلیل برای رفع استرار و نفی الاسترار اونجا جاری میشود ولو خلاف امتنان باشه. به عبارت دیگر در مورد استرا نسبت به محرمات احکام تکلیفی ما دو تا دست دلیل داریم. یکی حدیث رفع که حدیث امتنان هست، جرنیانش دائمدار امتنانه، ولی دیگر دلیل مطلقی که روی عنوان استرار رفته، اون روایت معروف که ما من لیس من محرمن یا ما من محرمن الا وقد احله الله لمن استر علی، این روایت در او حیثیت امتنانیت اخذ نشده. روی این حساب در بعضی از مواردی که حدیث رفع جاری می شود ها جاری نمی شه، اون دلیل به درد می خورد، اون دلیل جاری می شه، دلیل رفع استرار مطلق جاری می شه. مثل مواردی که شخص بله در حال مردن هست ولی احتیاج به قضا داره، این قضا خوردن قضا هم ملک غیره، صاحبش هم راضی نیست به تصرف در اون. خب اینجا ما بودیم و حدیث رفع استرا، حدیث رفع معروف رفع مستور رو اله، اینجا نمیتوانستیم حرمت تصرف را با حدیث رفع برداریم، چون رفع این حرمت به خلاف امتنان بر مالک هست. ولی چون در ادله استرا غیر از حدیث رفع اون دلیل مامن محرمن لیس من محرمن الا وقد احله الله لمن استر الی داری، اون دلیل اینجا جاری میشه، در او حیثیت امتنانیت عقد نشده. بر این با توجه به اون چرا که در احکام تکلیفی در مورد استرار گفته شده، در اینجا هم در محل بحث هم که حکم وضعی استرار هست، اگر ما بودیم و حدیث رفت مناقشه اول وارد بود که حدیث رفع حدیث امتنان هست و اینجا رفع او موجب از باب امتنان نیست، رفع صحت امتنانی نیست، ولی دلیل اول روایات نهی از بیع مستر این که حدیث امتنانی نیست، تا شما این اشکال اول را درش پیاده بکنید. اشکال اولی که در حدیث رفع وارد شد اینجا جاری نمیشه، چون در روایات نهی صلی الله علیه و سلم عن بیع المستر این روایات حدیث امتنانی نیستن، تا این مناقشه در اینها پیاده بشه. حالا دیگه حالا اون دیگه موکل به محل بحثه، اونجا نیست، اونجا حل وضعی نیست. حالا بله، حالا اون دیگه در محل خودش گفته شده که ولو عنوان احله و حرمه در مورد وضعیات هم به کار برده میشه، ولی حیث ما یطلق اختصاص داره به امور تکلیفی، اونجا بحثش موکول به محل خودش. حالا اینجا چون یه بحث استرتاقی هست یه خیلی واردی اون نشیم، وارد ادامه بدیم بحث اصلی مربوط به مقام رو. پس این مناقشه اولی که در حدیث و مناقشه اولی که در استدلال به حدیث رفع لإثبات بطلان معامله مستر شده، این مناقشه در استدلال به این روایات دسته اول وارد نیست، چون در اینا حیثیت امتنانی عقد نشده. اما مناقشات دیگر میشه، مناقشات دیگر برمیگردیم، مناقشه اول وارد نیست، مناقشات دوم تا سوم، مناقشه دوم تا چهارم اونا میشه اینجا تقریب کرد اون مناقشات را، ولو به عین تقریب اونجا نباشه ولی قابل پیاده شدن هستن اون مناقشات در استدلال به دلیل اول. مناقشه دوم این بود که باقت نظر حیثیت امتنانیت در حدیث رفع ممکن نیست التزام به این که شارع بیع مستر را باطل کرده باشه، چون معنای ابطال بیع مستر اینه که مکلف در همون شدت و مخمصه ای که درش گیر کرده در همون باقی بمونه. این با شریعت تسجیل مشقت و شدت با شریعت سمحه سهله سازگاری نداره. این بیان همونطور که استدلال به حدیث رفع را مناقشه میکنه، استدلال به این روایات باب بی مستر را هم بله این نسبت به هم این اشکال وارد میشه که ولو نهی شده است از بی مستر، ولی این نهی به معنای بطلان معامله نیست، به معنای اثرش بطلان معامله نیست، چون بطلان معامله معناش همین باقی گذاشتن مستر در اون مخمصه و شدت. وجه دوم میاد، وجه سوم که تمسک به سیره عقلا باشه، بله تمسک به سیره عقلا باشه در بیع، بله در بیع، در حدیث رفع گفته شده به اینکه سیره عقلا بر خصوص در حکم وضعی مستر استرار بر خصوص بر صحت به مستر، و چون نسبت بین این سیره به اطلاق حدیث و حدیث رفع نسبت مطلق و مقید هستند، حدیث رفع نمیتواند راده از این سیره باشد، راده از این سیره باشد. این را در استدلال به حدیث رفع اینطور گفته شده، اما در اینجا فرض اینه که دلیل دال بر معامله، دلیل دال بر بطلان، یعنی به حسب طبع اولیش، ظهور اولیش دلالت بر بطلان معامله میکنه، دلیل خاصه، دو عنوان بیع المستر رفته، نشده از بیع مستر، یا در اون روایت که از امیر مومنین علیه السلام نقل شده مبایعه با مسترین مورد نهی شده. خب از این طرف بر اینجا این روایت حکم به بطلان، ظاهر اون بطلان معامله است، از اون طرف سیره عقلا، سیره عقلا در اینجا بر صحت معامله است. اینجا در استدلال به دلیل اول، اگه دلیل اول را ما در نظر داشته باشیم، از اون اشکال دوم که غیر قابل التزام بودن بطلان معامله مستر، از اون اشکال رفعیت بکنیم، او را در نظر نگیریم، اینجا میشه از مواردی که در مورد سیره عقلا دلیل خاص وارد شده بر بطلان، دلیل خاص برخلاف سیره وارد شده، اینجا اون محذور انصراف اطلاق و عدم صلاحیت اطلاق لرادعیه، اون بیان اینجا پیاده نمیشه، اینجا میشه از مواردی که در مورد سیره عقلا دلیل خاص قائم شده بر دلیل خاص قائم شده بر این مطلب. روی این حساب اگه مناقشه سوم را در حدیث رفع در نظر بگیریم، این مناقشه سوم اینجا پیاده نمیشه، چون اینجا ما دلیل خاص در مورد بیام سیره عقلاییه داریم، دلیل خاص هم میتونه صلاحیت رادیت برای سیره را داره. اما وجه چهارم، این مناقشه چهارم در حدیث رفع این بود که ولو حدیث رفع اطلاق داشته باشه، ما با روایات خاصه رفعیت از اطلاق حدیث رفع میکنیم. روایت خاصه یعنی صحیحه عمر بن یزید دلیل بر صحت معامله مستر، با روایت عمر بن یزید تقیید میکنیم اطلاق حدیث رفع را، میگیم این مختص به حکم تکلیفی هست، حکم وضعی رو بر نمیداره. این مناقشه چهارم باشه، در مورد دلیل دوم هم دلیل اول هم پیاده میشه با این بیان که هر چند ما در باب چهل روایاتی داریم و که در منهج و سند هم لابعث بهی هست که دلالت میکند به حسب طبع اولیش، ظاهر اولیش دلالت میکنه بر بطلان معامله مستر، ولی صحیحه عمر بن یزید دلالت بر صحت معامله میکنه، اون روایات نهی میکنه از معامله مستر، این روایت حکم به صحت معامله مستر میکنه. خب با توجه به این که در اینجا دلیل بر صحت قائم شده، با قیام دلیل بر صحت جمع بین این دو طائفه، یعنی طائفه‌ای که متضمن نهی از بیع مستر هست، حدیث نبوی یا روایت از امام صادق علیه السلام یا از امیرالمومنین علیه السلام، این طایفه با روایت عمر ابن یزید جمعش به اینه که حمل بر کراهت بشه. روی این حساب همین جمع را صاحب وسائل اختیار کرده، عنوان باب 40 را اینجور قرار داده: باب و جواز مبایعت المستر و ربع علیه علا کراهیته. یعنی خب در اینجا جمع میشه به اینجا به واسطه سعیه عمر ابن یزید از ظهور اون روایات که اختزای بطلان رو میکرد، از ظهور او رفعیت میشود، حمله بر کراهت میشه. این جمع جمعی است که صاحب وسائل اختیار کرده و اعلام دیگه هم نوعا به همین ملتزم شدن. روی این حساب گفته شده همطور که در بعضی از کلمات هست، صحت بیع مستر، صحت بیع مستر میتوان ادعا کرد که صحت بیع مستر امر ثابتی هست بر اساس روایات، و بعضی ها تعبیر کردن که بلکه به ضرورت من الفقه و به ضرورت من الفقه، بلکه به ضرورت من الدین، بلکه یعنی امری است که امر نه تنها در فقه، از مسلمات شریعت هست که بیع مستر صحیح هست. نمیشه ملتزم به بیع مستر بشیم. این که با تمسک به این بعضی از روایاتی که در مورد بیع مستر، مبایع مستر وارد شده، نهی از مستر شده، کسی بخواهد با تمسک به اینها حکم بکنه به بطلان معامله بیع مستر، معامله مستر، بیع مستر، عقد مستر، ناشی از اینه که مبانی دست او نیست و رعایت قواعد را در جمع بین ادله و استظهار از ادله نکرده است، اعمال قواعد و اعمال مبانی نشده. همون بله، صرف این که در بعضی از روایات حکم شده است به بطلان معامله، یعنی نشر از معامله که ظاهرش بطلان معامله است، به صرف وجود این روایات نمیشه در مجموع در نتیجه گیری برای اثبات حکم شرعی ملتزم به بطلان معامله بشیم. به خاطر اینکه اینجا در مقابل این روایات ما روایات دیگه ای داریم که جمع بین اینها اختزای معنا رو میکنه، و این جمع هرچند جمع حکمی هست، جمع حکمی بین عدل، بین دو طایفه هست، چون در حقیقت در اینجا در بله این در طایفه اول که دلالت میکرد بر بطلان معامله، ظهور در بطلان داشت، در ظهورش در بطلان معامله رفعیت شده از ظهور، هم شده است بر کراهت که یعنی در ناحیه خوب تصرف شده. این جمع جمع حکمی هست، جمع موضوعی نیست، ولی مشکلی در این گونه جمع بین ادله نیست. بله، جمع حکمی در صورتی قابل پیاده شدن هست که جمع موضوعی در بین نباشه. اگر جمع موضوعی وجود داشته باشه، نوبت به جمع حکمی نمیرسه. ولی در موردی که جمع موضوعی وجود نداشته باشه، جمع موضوعی جمع عرفی حساب نشود، لا محاله امر منتهی میشه به جمع، منتهی میشه به جمع حکمی. به جمع حکمی هم جمع عرفی است که قابل التزام هست و عرف هم نسبت به او ابایی نداره. این که در بعضی از مقالات گفته شده به این که اینجا در مقابل جمعی که صاحب وسائل کرده، یه جمع دیگه میتوان در بین این دو طایفه کرد، بین سعیه عمر بن یزید به روایات نهی از بیع مستحب جمع دیگه میکنیم که واقعش جمع موضوعی هست به این نحو که اینجور جمع میشه جمع میکنیم، میگیم اون روایت عمر بن یزید که دلالت بر صحت معامله مستر میکنه، این مال جایی است که اون شخصی که با مستر معامله میکنه به قیمت عادلانه با او معامله بکنه. و اون روایات نهی از مبایعه مستر به مستر هم میشود بر جایی که اون شخص طرف آخر معامله بخواهد سوء استفاده بکنه، از اضطرار او سوء استفاده بکنه و به قیمت گزاف مال او را به ثمن بخش بخره، یا چیزی به او میخواهد بفروشد به گزاف و به اجحاف بخواهد به او بفروشه. خب اینجا ما این جور جمع بین اینها به این کیفیت جمع کرد، وقت نتیجه میشه که در بیع مستر ما تفصیل بدیم بین مواردی که به ابواب سوء استفاده یا از اضطرار باشه به قیمت غیر عادلانه، و بین جایی که قیمت عادلانه و متعارف باشه. اینجور جمع میکنه، با وقتی اینجور جمع جا داشته باشه دیگه نوبت به جمع صاحب وسائل نمیرسه که جمع که بفرماید حمله بر کراهت میشه. مناقشه و اشکال در این جمع واضح هست، به خاطر اینکه ولو این جمع موضوعی هست با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه، ولی جمع موضوعی در جایی جاری می شود و جلوی جمع حکمی رو می گیرد که شاهد داشته باشد. ولی اگر شاهدی برای این جمع وجود نداشته باشه، ما به دو طایفه از روایات که برخورد بکنیم، هر دو طایفه به نحو مطلق هستن، بخواهیم از جهت موضوعی هر یک از طایفه را به موضوع خاصی اختصاص بدهیم دون دیگری، این از انهای از مصادیق جمع تبرعی هست که جمع تبرعی و جمع غیر صحیح هست، جمع باطلی هست. کسی در جمع بین ادله نمیتواند با تقیید در ناحیه موضوع، تقییدی که شاهدی بر اون تقیید وجود نداره، بخواد بین این دو طرف جمع بکنه، شبیه اون چرا که در مکاسب محرمه در جمع بین نهی از بله اینکه بیع اذره صحیح نیست و به اون جایی که بله لا بحث به بیع اذره گفته شده، بین این دو طایفه جمع بشه به اینکه اون اذره ای که بیع او فاسد هست اذره نجس هست، اون اذره ای که بیع او صحیح هست اذره طاهره هست. بین اونها این چجور از مصادیق جمع تبرعی هست، این در محل بحث هم از مصادیق جمع تبرعی هست. به جمع تبرعی کسی قائل به جمع تبرعی بله جمع تبرعی جمع بلا وجهی هست، برخلاف مبانی هست، حتی کسانی که بر اساس قاعده از جمع و مهما امکن اولا منتر تن دادن به جمع تبرعی، جمع تبرعی را قائل شدن، حتی اونها هم مورد کلام اونها جایی هست که جمع دیگه ممکن نباشه بین دو دلیل، ولی اگر جمع دیگه‌ای ممکن باشه که جمع حکمی باشه، ولو جمع حکمی باشه، اونجا اون قاعده جمع بین الدلیلین اولا مدتر اونجا پیاده نمیشه. روی این حساب این که در مقام جمع بین ادله در محل بحث جمع بین دو طایفه کسی اینگونه جمع بکنه که ما روایات ناهی را هم میکنیم بر جایی که طرف مستر، طرف معامله با مستر بخواهد بله طرف معامله با مستر بخواهد سوء استفاده بکنه از اضطرار، ولی اون سیه عمر بن یزید را هم میکنیم بر این وجه باطلی هست و قابل التزام نیست. همانطور که جمع دیگه‌ای یعنی وجه دیگه‌ای در به عنوان جمع بین ادله در مورد بیع اصرار در بعضی از نوشته ها آمده است که ما در مورد بیع مستر ملتزم به این می شویم که معامله با مستر بالاضافه الی مستر صحیح است، چون اگر باطل باشه خلاف امتنان بر او هست، اگر باطل باشه موجب تضییق بر او هست، ولی برای طرف مقابل او که اقدام به این معامله کرده، برای طرف مقابل معامله باطلی هست، قائل به تفکیک و تبعیض معامله به حسب اطراف معامله میشیم، نسبت به یک طرف باطله، نسبت به طرف دیگه صحیح است. اینم میشه از باب مقتضای جمع بین ادله. به این نحو میتوان بین ادله جمع کرد. این جمع هم همونطور که قبلا گفته شده در بعضی از مباحث سابق هم به او اشاره شده، برخلاف مبانی هست، چون معامله با توجه به این که عقد هست، توافق طرفینی هست، معامله واحده نسبت به دو طرف قابل تبعیض و تفکیک من حیث صحت و فساد نیست. این عقد در مجموع یا باید شارع این را صحیح بداند که صحت او به تحقق معاوضه و نقل و انتقال طرفینی هست، یا اگر باطل باشه کلن باطله، نه مال از کیسه مستر به کیسه دیگه ای رفته، نه از کیسه اون طرف مقابل به کیسه مستر رفته. تفکیک بین اینها هم قابل التزام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.